گفتگو در اولین روز از ماه ربیع در خدمت شما هستیم. امروز همچنین شهادت محمد حسین فهمیده رو داریم، عزیزی که در دوران 8 سال دفاع مقدس جنگی تا ربیع ها رو ما به خوبی برگزار بکنیم. دعوت میکنم با برنامه ذهن‌آورد همراه باشید به مدت حدوداً 56 دقیقه. ذهن‌آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من ابراهیم بهزاد، کارشناس مجری، و سایر همکارانم در برنامه ذهن‌آورد مفتخریم که یکی دیگر از قسمت‌های این مجموعه برنامه رو که به معرفی حوزه علوم شناختی و کاربردهای اون می‌پردازه خدمتتون تقدیم کنیم. موضوع این برنامه ذهن‌آورد فرایند تصمیم‌گیری و اقتصاد رفتاری هست. خیلی خوشحال خواهیم شد که از طریق شماره پیامک 301035 ما رو از راهنمودهای ارزندتون در خصوص این برنامه مطلع بفرمایید و ما ابتدا بشنویم چند خبر از حوزه علوم شناختی.
تازه های علوم شناختی. حتی یک جلسه ورزش برای پیری مغز مزایای فوق‌العاده‌ای دارد. محققان دانشگاه آیودا دریافتند که تنها یک جلسه ورزش باعث بهبود عملکردهای شناختی و حافظه کاری در برخی افراد مسن می شود. در آزمایش‌هایی که شامل فعالیت بدنی، اسکن مغزی و تست‌های حافظه کاری بود، محققان همچنین دریافتند که شرکت کنندگان همان مزایای شناختی و بهبود حافظه را از یک جلسه تمرین منفرد دریافت کردند، همان گونه که با تمرینات طولانی تر و منظم تر تجربه می کردند. وودز، نویسنده مسئول این مطالعه، می گوید از نظر تغییر رفتاری و فواید شناختی ناشی از فعالیت بدنی می توانید بگویید من امروز فقط تصمیم دارم فعال باشم و فایده به دست خواهم آورد. مزایای ورزش می تواند خیلی سریعتر از آنچه مردم فکر می کنند به دست آید. آیا بشر از هوش مصنوعی عقب می افتد؟ نورالینک جدیدترین پروژه ایلان ماسک است. هدف این پروژه ترکیب مغز با هوش مصنوعی است. ایمپلنتی که شرکت نورالینک ساخته درون جمجمه فرد کاشته می شود. این ایمپلنت یک میکرو ربات است که فعالیت الکتریکی مغز را شناسایی و ثبت می کند و آن را به یک الکترود که در پشت گوش کاشته شده است منتقل می کند. در نهایت این ایمپلنت پیام ها و دستورها را به یک ابزار قابل پوشیدن به نام لینک منتقل می کند. لینک به عنوان رابط بین میکرو ربات و ابزارهای هوشمندی مانند تلفن همراه و یا کامپیوتر عمل می کند. طبق گزارش روزنامه گاردین، این آزمایش بر روی میمون انجام شده و موفقیت آمیز بوده است. میمون به وسیله این تکنولوژی توانست کنترل یک کامپیوتر را به دست بگیرد.
خب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با این قسمت از برنامه ذهن‌آورد. مخاطبین عزیزی که در برنامه‌های قبل پیگیر ذهن‌آورد بودن مطلع هستن که ما در مورد حوزه علوم شناختی، تعریف اون و تاریخچه اون مباحثی رو صحبت کردیم و در این برنامه قصد داریم که راجع به فرایند تصمیم گیری و تصمیم گیری های انسانی و ارتباط اون با حوزه علوم شناختی و همینطور در مورد اقتصاد رفتاری صحبت کنیم. به همین منظور دعوت کردیم از مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن، آقای دکتر فرشاد فاطمی، استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و خانم دکتر عطیه سرابی، استادیار پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. آقای دکتر فاطمی سلام علیکم.
سلام علیکم. خیلی خوشحالم خدمت شما.
سلامت باشید. خانم دکتر سرابی.
سلام، منم خوشحالم که خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما در این برنامه در خصوص حوزه علوم شناختی صحبت می‌کنیم. از اونجایی که یکی از مباحثی که در این حوزه اهمیت داره بحث تصمیم گیری ها هست و حالا این تصمیم گیری ها گاهن در حوزه اقتصاد خیلی اهمیت پیدا میکنه، ما میخوایم در ابتدا در مورد خود مبحث تصمیم گیری و بعد از اون در مورد اقتصاد رفتاری و ارتباطش با حوزه علوم شناختی صحبت کنیم. خانم دکتر سرابی، فرایند تصمیم گیری چه ارتباطی با حوزه علوم شناختی داره و در واقع تصمیم گیری اساساً چه تأثیراتی در زندگی روزمره مردم داره؟
من برای شروع فکر میکنم بهتره که یه تعریف خیلی مختصری از تصمیم گیری داشته باشم. تصمیم گیری یک فرایند خودآگاه به معنای انتخاب از بین یک سری گزینه های موجوده. یعنی تو فرایند تصمیم گیری دنبال این نیستیم که یک سری گزینه بسازیم. میخوایم از گزینه هایی که موجود هستش یک گزینه رو انتخاب کنیم و این فرایند یک فرایند خودآگاه هستش. توی علم کلن علوم شناختی یا بهتر بگم علوم ذهنی، ما دنبال این هستیم با طراحی یک سری بازی ها و یا یه سری آزمایش هایی در واقع رفتار آدم ها رو بررسی کنیم و با تحلیل اون به دنبال این باشیم که توی مغز چه میگذره، چه فرایندی رو به دنبال داره که ما این رفتار رو میبینیم.
بله. و تصمیم گیری توی چه حوزه هایی بیشتر مطالعه شده؟ آیا فقط همین حوزه اقتصاد رفتاری هست یا حوزه های دیگه هم هست که در واقع مرتبط باشه با علوم شناختی؟
تصمیم گیری یه حوزه خیلی بزرگتریه از حالا حوزه اقتصاد رفتاری. وقتی که ما برمیگردیم و هدفمون رفتار آدم ها توی محیط اجتماعی هستش، شاید با بررسی اون احساسات و حالا نوع رفتار و حضور آدم ها تو جامعه و نگرش رفتار اونها تو جامعه میخوایم ببینیم که این رفتار چه تأثیری روی حالا عوامل اقتصادی داره، که حالا این بیشتر تخصص آقای دکتر فاطمی هستش که حالا قسمتی از حوزه علوم در واقع اقتصاد رفتاری به حساب میاد. ولی در حوزه های دیگه هم خب مسئله تصمیم گیری خیلی پررنگ هستش. یعنی که ما میتونیم بگیم که توی حوزه های کلینیکال حتی به کار میره. شاید با کلن از اون اول که سراغ این رفتیم که یک سری بازی‌های رو طراحی کنیم، با اونها می‌خواستیم ببینیم که خب حالا پشت سر این رفتاره در واقع اون مغز چه کارهایی رو داره انجام میده، چه فرایندهایی هستش و حالا چه کلن فعالیت‌هایی توی مغز صورت می‌گیره که به دنبال اون ما این رفتار رو می‌بینیم. و اگر که بخوام بگم که تو چه حوزه‌ای کاربرد داره، میتونم بگم حالا من که فقط متخصص تصمیم‌گیری توی کلن رفتار انسانی هستم، میتونم بگم تو حوزه روانشناسی، تو حوزه های کلن پزشکی، سایکیاتری یعنی روان پزشکی، ما میتونیم از این علم استفاده کنیم و به کارش ببریم.
بسیار خوب. آقای دکتر فاطمی، اقتصاد رفتاری و اقتصاد عصبی تعریفشون چی هست؟
اصولا وقتی که ما در مورد اقتصاد رفتاری و اقتصاد عصبی صحبت میکنیم، دو تا حوزه‌ای هست که حوزه‌هایی هست که جدیدتر تو علم اقتصاد شناخته شدن، به خصوص حوزه اقتصاد عصبی که شما قاعدتا ترجمه‌ای برای نورو اکانومیکس اونا گرفتید که ترجمه صحیحی هم هست. در مورد اقتصاد رفتاری اگه بخوام صحبت کنم، واقعیت اینه که علم اقتصاد اصولا علم مطالعه انتخاب افراد است. یعنی ما تو اولین درس اقتصاد که دانشجو توی دانشگاه میخونه، تو اولین بحث که براش مطرح میکنیم، بحث انتخاب عقلایی رو مطرح میکنیم که در اصل میگیم که مسئله علم اقتصاد اینه که افراد با توجه به محدودیت‌هاشون و با توجه به مطلوبیت‌هاشون، دوست داشتنی‌هاشون، معمولاً انتخاب می‌کنن که چی را بخرن، چی را سرمایه گذاری بکنن و این میشه انتخاب. خب اقتصاد رفتاری پس از کجا اومد میانه کار؟ اقتصاد رفتاری از زمانی شروع شد که ما دیدیم که لزوماً همه افراد اون فرایند انتخاب عقلایی را که ما توی الگوهای پایه‌ای اقتصاد تعریف کرده بودیم تو تصمیم گیری‌هاشون رعایت نمی‌کنن. به این معنی که یه مجموعه در جلوشون باشه، این مجموعه را مرتب کنن بر مبنای اینکه چه اقلامی را بیشتر، چه اقلامی را کمتر دوست دارن، بعد به محدودیت هاشون من جمله محدودیت بودجهشون نگاه بکنن و انتخاب بکنن که از اون مجموعه دوستان داشتنی هاشون با توجه به محدودیت هاشون کدوم را انجام بدن یا کدوم را انتخاب بکنن. اقتصاددانان رفتاری ادعا میکردن با رد و بدل شدن دانشی که با حوزه روانشناسی داشتن که لزوما همه انتخاب ها تو این مسیر خطی انجام نمیگیره یا ما لزوما همه انتخاب اونو به این ترتیب انجام نمیدیم.
این مطالعه اقتصاددان ها بوده؟
بله، عملا میتونیم بگیم روانشناس هایی بودن که به حوزه اقتصاد وارد شده بودن. مثلا چندین جایزه نوبلی که تو حوزه اقتصاد به اقتصاددان رفتاری داده شده عملا روانشناس هایی بودن که اومدن کار اقتصادی کردن و البته بعدن با روش شناسی علم اقتصاد مسئله درامیخته شد و یه حوزه علمی میان رشته‌ای عملا بین اقتصاد و روانشناسی پدید اومد. به همین خاطر تو بعضی از دانشگاه‌های دنیا وقتی این درس ارائه میشه تحت عنوان روانشناسی و اقتصاد اصلا ارائه میشه، سایکولوژی ان اکونومیکس اسمش رو میذارن. پس این عملا میشه اقتصاد رفتاری. نکته اینه که این زمینه که البته حالا قاعدتا بعدن بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد، یه نزدیکی دیگه پیدا کرد با یه حوزه دیگری از علم. اگه دقت کنید تو فرایندی که من تا الان خدمتتون عرض کردم، ما به فرایندی که در داخل مغز عصب میگذره برای اینکه تصمیم گرفته بشه توجهی نمیکردیم. یعنی اتفاقی که میافتاد ما مغز را شبیه یه جعبه سیاه میدیدیم که یه سری ورودی میاد توش، یه خروجی اتفاق میافته.
ساده ترین الگویی که میشه
دقیقاً چون واقعیتش اینه که از حوزه علم اقتصاد و حوزه‌ای که شما انتخاب افراد رو بررسی می‌کنی، اون چیزی که داخل اون جعبه سیاه می‌ذاره اصلا برات خیلی محل سوال نیست. بله. شما فقط می‌خوای خروجی‌ها به برون به ورودی‌ها ببینی.
و اینها الگوهایی بوده که یا فرضیه‌هایی بوده که مطرح شده برای نحوه عملکرد انسان‌ها در حوزه اقتصاد.
یعنی عملاً
بعد نگاه کردن ببینن چقدر واقعیت با این فرضیه میخونه.
دقیقاً مدل‌های ساخته میشه، مدل‌ها میره مثل سایر شاخه‌های علوم تجربی توی حالا یا تو آزمایشگاه یا توی درس خارج از آزمایشگاه یا با دیتاهای واقعی تلاش میشه راستی آزمایی بشه و رفتار افراد شناخته.
بعد از چه زمانی این فرضیه ها مطرح شده؟
این عملاً این کاریه که عملاً اقتصاددان همیشه انجام میدادن. یه زمانی با مدل‌های کلاسیکشون انجام میدادن.
بله.
از مثلا اواخر دهه 60 میلادی، اوایل دهه 70 میلادی روانشناسی هم آمیخته شد و حوزه اقتصاد رفتاری کم کم به وجود اومد.
بله.
منتها یه زمینه دیگه وجود داره. گروه دیگه از دانشمندا بودن که رو عصب کار میکردن، میخواستن ببینن سیستم عصبی چطور درگیر تصمیم گیری میشه و اون گروه عملا فرایند داخل مغز براشون جذاب بود و به این ترتیب اون گروه از شاخه علمی یا اون گروه از دانشمندان به حوزه اقتصاد که خود تصمیم را مدل می‌کردن نزدیک شدن و عملاً شاخه تحت عنوان اقتصاد عصبی من میتونم بگم که به تازگی متولد شده در 7-8 سال اخیر و داره رشد پیدا میکنه
در دنیا در 7-8 سال.
بله بله بله، اصلا خود شاخه نورو اکونومیکس چیزی که در اصل مجامع اکادمیک بهش اقبال داشته باشن، بهش توجه بکنن، بیش از یک دهه نیست خود در هرچند ممکنه افرادی از قبل از اون کارهایی تو این زمینه انجام میدادن.
بله.
و تو نورو اکانومیکس اتفاقی که میفته نکته اینه که ما برامون بعضا جذابه بفهمیم یه تصمیم اقتصادی که دارن افراد میگیرن مثلا تو کدوم ناحیه مغز اون پروسس انجام میشه یا کدوم ناحیه را اگه تحریک کنیم اون درست تصمیم تحت تأثیر قرار میگیره و این عملا میشه شاخه تحت عنوان اقتصاد عصبی که اقبال به شروع شده، عملا دانشمندانی از حوزه عصبشناسی، پزشکی، اقتصاد، روانشناسی زمینه های تو این زمینه دارن کار انجام میدن. شاخه علمی جوانه و فکر میکنم از نظر این که بخوایم بگیم 20 سال دیگه کجا میسته، باید یه مقداری تلاش کنیم، منتظر بمونیم و ببینیم خروجی های این شاخه علمی چه خواهد بود و چقدر تو مجامع علمی نسبت به این خروجی ها اقبال نشون داده میشه.
بسیار عالی. خانم دکتر سرابی، ما میبینیم که در علم روانشناسی و یا جامعه شناسی در واقع مطالعات به همین شکل هست و میشه تصمیم گیری های انسان رو بررسی کرد. چه لزومی داشت که در واقع حوزه علوم شناختی وارد این عرصه بشه و آیا اصلا تصمیم گیری تو حوزه علوم شناختیه یا اینکه نه تو همون حوزه روانشناسی و جامعه شناسی هست؟
کلا اگر که بخوام بگم علوم شناختی زیر مجموعه و یا همراسته با چه علوم دیگه ای هستش، یا بهتر بگم علوم ذهنی به جای علوم شناختی، میتونم بگم که علوم شناختی کلا با چندین علوم دیگه هم همزمان داره کار میکنه بله. که بتونه به یک سری سوالای بهتر جواب بده. اینکه اگر بگیم که تصمیم گیری فقط مختص مسائل جامعه شناسی و یا اقتصاد هستش، خب این باعث میشه که شاید یک سری از قسمت‌هایی رو که به کلا فرآیند تصمیم گیری ربط داشته رو بهتر نتونستیم مطالعه کنیم. علوم ذهنی میخواد به همون کمک کنه که بگه که کلا فرآیند تصمیم گیری بر اساس چی بوده، یعنی اینکه توی مغز چه فرآیندی انجام شده، چه پروسس هایی صورت گرفته که این رفتار رو ما در افراد میبینیم. و همینطور حالا اگر که بخوایم این رفتار رو توی علوم شناختی بررسی کنیم، بهتر میتونیم به بعضی سوالا پاسخ بدیم. علوم شناختی شاید یه خورده پایه‌ای تر میخواد به سوال هایی که توی اجتماع اتفاق میفته حتی جواب بده.
تأثیراتی که در واقع افزودن علوم شناختی به مطالعه حوزه تصمیم گیری داشته چی بوده؟ چه مزایایی داشته؟
علوم شناختی علاوه بر این که حالا میخواد بگه که توی مغز چی میگذره که آدم ها این رفتار رو انجام میدن، و یا این که کلن وقتی که فردی توی اجتماع هستش چه چیزی توی مغزش میگذره که باعث میشه که با آدم ها وارد تعامل بشه، کمپتیشن یا رقابت داشته باشه یا کوپریشن کنه، بعد باعث میشه که با دانستن این پایه و اساس این رفتار بتونه یک در واقع شاید بهتر بگیم یک راهکارهایی برای بهبود اون نرمهای اجتماعی یا رفتارهای فردی یا اصلاح الگوی رفتاری در جامعه داشته باشه.
بله خیلی ممنون. ای دکتر فاطمی، ما یک مبحثی رو هم داریم که اون هم ظاهراً در حوزه علوم شناختی طبقه بندی میشه به عنوان نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی. به نظر میرسه که در حوزه بازاریابی عصبی تمرکز بر روی فروشنده و تاجر و اون کسی که میخواد محصولی رو یا خدمتی رو بفروشه هست و اینکه چه جوری میشه در واقع معیارهای خوبی رو یا معیارهای متناسب با سیستم عصبی گذاشت برای اینکه در واقع بازاریابی بهتری بشه انجام داد. به نظر شما اقتصاد رفتاری با اون حوزه چه تفاوتی داره؟ آیا این صحیحه که بگیم اقتصاد رفتاری از دیدگاه اون انسانی که حالا قراره انتخاب بکنه داره میبینه و سعی میکنه اون انتخابها رو سامان بده، و بازاریابی عصبی از دیدگاه فروشنده و بازاریاب؟
دقت بفرمایید، موضوع هر دو شاخهی که شما اشاره کردید یه موضوعه که ما انتخاب افراد برامون جذابه، به همین دلیل از لحاظ روششناسی خیلی خیلی با همدیگه نزدیک. منتها تفاوتی که داره، ما تو حوزه اقتصاد به طور عام و به خصوص وقتی که تو کلاس درس هستی و وقتی که تحقیقات دانشگاهی داری انجام میدیم، بیشتر منظورمون اقتصاد اثباتیه، به معنی پوزیتیو اکونومیکس، که در از هدفمون اینه که پدیده هایی که در دنیای خارج وجود دارن رو بشناسیم. میخوایم ببینیم افراد چطور تصمیم میگیرن، افراد چطور انتخاب میکنن. تو حوزه‌ای که شما به اسم بازاریابی در اصل عصبی مطرح میکنید، تو اون حوزه نکته اینه که چطور ممکنه افراد انتخابهاشون رو ما بتونیم روش تأثیر بذاریم. به همین دلیله که مثلا بازاریابان عصبی از ابزاری استفاده میکنن، ساده ترینش مثلا آی ترکینگه.
بله.
میخوان ببینن وقتی که یه فردی وارد یه فروشگاه میشه مسیر
بینایی.
حرکت چشمش کجاست؟
بله.
چون چشم احتمالاً مهمترین ابزاریه که ما برای ارتباط وارد کردن با دنیای خارج استفاده میکنیم، و عملاً بگن که خب پس اگه فرد به این ترتیب نگاه میکنه، ما اگه کالاهایی رو که میخوایم با بفروشیم تو این فضاها قرار بدیم، شانس فروشش بالا میره.
بله.
پس عملاً از یافته هایی که تو اون بخش اثباتی به دست اومده اینجا میشه استفاده کرد برای اینکه مثلا اینکه فرموده یه تاجر و بازاریاب سود خودش افزایش بده.
بله.
منتها دقت کنیم اینجا تنها حوزه‌ای نیست که ما تو حوزه انتخاب تلاش میکنیم انتخاب افراد تحت تاثیر قرار بدیم. یه حوزه دیگه هم چند سالی از مطرح شده که نزدیکتر به حوزه سیاست گذاریه.
بله.
و اون اینه که ما میخوایم انتخابای افراد تحت تاثیر قرار بدیم، نه به دلیل، نه با این هدف که سود یه مجموعه رو بالا ببریم، بلکه با این هدف که منافع اجتماعی رو افزایش بدیم.
بله.
مثالای سادهش که در از سالها قبل آغاز شده، مثلا اینکه روی پاکت‌های سیگار ما پیام‌های هشدار دهنده بگذاریم.
درست.
این عملاً یه ابزار رفتاریه که شما میگید اگر فرد در لحظه‌ای که میخواد خرید کنه یا در لحظه‌ای که میخواد سیگار مصرف کنه این پیغامو ببینه، ممکنه تصمیمش تغییر کنه. و اینکه اون تصویر چی باشه، آیا یه تصویری باشه که خیلی به شدت فرد را تحریک میکنه به اینکه این کار انجام نده، یا یه پیام دوستانه باشه که هیچ تصویری نداشته باشه، دوست من سیگار کشیدن ممکنه برای سلامتی تو و خانواده‌ات ضرر باشه. کدوم یکی از این دوتا در اصل توصیه میتونه فرد را بیشتر به این سمت ببره که تو اون لحظه استعمال دخانیات انجام نده؟
بله.
یعنی نکته اینه که لزوماً وقتی که ما تو حوزه تجویز وارد میشیم، تجویزمون تو حوزه بازاریابی نیست، خیلی اوقات میتونه به حوزه سیاست‌گذاری نزدیک بشه. و این چیزی هست که تو سالهای اخیر یه در از زمینه جدیدی باز شده که عملاً تحت عنوان تلنگر که ما به عنوان ترجمه ناج به کار میبریم. من به این دلیل کلمه انگلیسی میگم چون ترجمه های متفاوتی براش تو فارسی گفته شده.
درست.
اون تا احتمالاً تلنگر واژه بهتریه، که ما میخوایم به افراد تو لحظه های تصمیم گیری تلنگرهایی بزنیم که حالا با سیستم های تصمیم گیری یک یا دوشون اگه دارن تصمیم میگیرن، بیان به اون سمت تصمیم برن که خودشون در آینده خوشحالترن که این تصمیم گرفتن.
اه.
یا به نفع جامعه است که اون تصمیم گرفته بشه. و این زمینه کارها توسعه پیدا کرده. البته من یه نکته رو اضافه بکنم که این جور مداخله ها، این روش در اصل تأثیر بر روی تصمیم گیری افراد چیزی نیست که جدید باشه. از قدیم هم توی درس روش شناسی، علم اقتصاد، علم روانشناسی، علم بازاریابی این تلاش ها می شده که ما در لحظاتی تصمیم گیری افراد را به نحوه مختلف بتونیم بخوایم تغییر بدیم.
ده.
یا تو تصمیم گیری به افراد کمک کنیم. لزوماً هم نیست که ما یه عامل خارجی بخوایم تغییر بدیم. اینه که ما می خوایم تو اون لحظه اطلاعاتی را بدیم، زوایایی را بر افراد فاش کنیم، چیزایی را به یادشون بیاریم.
بله.
که اونا تصمیم هایی بگیرن که اگه این مداخله ما نمی کردیم تصمیم متفاوتی می شود.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه ذهن آورد که با ما همراه هستید. یک قسمتی رو می شنویم و برمی گردیم.
یکی از مسائل مهم در اقتصاد و بازرگانی مقوله تصمیم گیری و داوریه. تصمیم گیری و عوامل مؤثر در اون موضوع مورد علاقه علوم شناختی به ویژه روانشناسی شناختی و زبانشناسی شناختیه. اقتصاد شناختی در کنار نظریه های دیگه تصمیم گیری مثل نظریه بازی ها و نظریه پویایی سیستم ها میتونه به درک فرایند تصمیم گیری در اقتصاد و بازرگانی کمک کنه. اقتصاد رفتاری دانشیه که با ترکیب دانسته‌های اقتصادی ما و دستاوردهای دانش روانشناسی و به طور خاص روانشناسی شناختی تلاش می‌کنه رفتارها و تصمیم‌های اقتصادی ما رو بهتر توصیف و تحلیل کنه. اقتصاددانان رفتاری بر این باور هستند که تصمیم‌های اقتصادی انسان‌ها اونقدر ساده و مکانیکی نیست که با معادلات اولیه ریاضی و فرض عقلانیت اقتصادی قابل درک باشه. به عنوان مثال اگه برای دو کالای نسبتاً مشابه قیمت‌های متفاوتی در نظر بگیریم، اقتصاد کلاسیک به ما میگه که با افزایش قیمت مطلوبیت کالا و به تبع اون تقاضا هم کاهش پیدا میکنه. این در حالیه که همه ما مثال‌های بسیاری توی ذهنمون داریم که این نوع قیمت‌گذاری الزاماً به فروش بیشتر کالای ارزان‌تر منتهی نشده. اقتصاددانان رفتاری برای مطالعات خودشون از روش علمی استفاده میکنن، یعنی فرضیه‌های رو مطرح میکنن و بعد با مطالعات دقیق تجربی اون فرضیه‌ها رو آزمایش میکنن. بنابراین اقتصاد رفتاری از نظر میزان علمی بودن نزدیک به سایر علوم تجربی محسوب میشه. برای درک موضوع اقتصاد رفتاری لازمه ابتدا دو مفهوم مطلوبیت و عقلانیت اقتصادی رو بشناسیم. اقتصاددانا مفهومی به نام مطلوبیت تعریف میکنن و معتقدن که انسانها هنگام تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه‌های مختلف تلاش میکنن کاری کنن که مجموع مطلوبیت برای اونها افزایش پیدا کنه. البته مطلوبیت یک مفهوم کیفی و ذهنیه، اما همه ما کمابیش درکی از اون داریم. مثلا اگه بگیم حقوق 5 میلیون تومانی برای چند واحد مطلوبیت ایجاد میکنه، فرض بر اینه که حقوق 10 میلیون تومانی برای ما به اندازه دو برابر اون چند واحد مطلوبیت ایجاد میکنه. وقتی که از عقلانیت اقتصادی حرف میزنیم، منظورمون اینه که انسانها مطلوبیت رو به همون شکلی که اقتصاددانها تعریف کردن محاسبه میکنن و بر همون اساس هم تصمیم میگیرن. پس باید این نکته رو به خاطر داشته باشیم که وقتی میگیم رفتارهای اقتصادی انسانها عقلانی نیست، منظورمون این نیست که رفتارشون نادرسته. صرفاً منظورمون اینه که عقل و منطق و خرد انسانها با اون عقل اقتصادی که اقتصاددانها فرض میکنن متفاوته.
آقای دکتر فاطمی، آیا غیر از مباحث تصمیم گیری هایی که برای مباحث اقتصادی و اینها هست، برای مردم عادی هم کاربردهایی داره بحث اقتصاد رفتاری؟
دقت کنید، من یه نکته رو قبل از جواب دقیق به سوال شما بگم، این که چون که روش شناسی که تو این علم استفاده میشه و کلا روش شناسی که تو اقتصاد استفاده میشه، روش شناسی مطالعه انتخاب افراده، بسیاری از انتخاب‌های اقتصادی هم تو این روش‌شناسی‌ها مورد مطالعه قرار گرفته. درسته، یکی از انتخاب‌ها اینه که مثلا ما انتخاب می‌کنیم چه خونه‌ای بخریم، چه ماشینی بخریم، که این خب تصمیماتی است که به نظر میاد خیلی اقتصادیه. منتها این روش‌شناسی حتی قبل از اینکه حوزه اقتصاد رفتاری هم پیش بیاد، در مورد اینکه خانواده‌ها چطور تصمیم میگیرن چند تا بچه داشته باشن، چه زمانی بچه دار بشن، یا مردم تصمیم میگیرن تو چه رشته‌ای تحصیل بکنن، که البته ابعاد اقتصادی تو هر دو تصمیم هست.
بله.
منتها تصمیم لزوماً تصمیم صرفاً اقتصادی نیست. در مورد اینها کار شده و مطالعه شد. به همین دلیل چون روش شناسی غنی و روش شناسی در اصل مورد اقبالی بوده و روش شناسی بوده که به راحتی میتونسته در اصل فرضیه هایی که توش مطرح همیشه رو به آزمون بذاره، عملا خیلی از حوزه هایی که افراد انتخاب میکنن هست و مقالات متعددی تو این زمینه ها چاپ شده. اتفاقا من یکی از کارهایی که توی جلسات اول درس اقتصادم برای بچه ها انجام میدم اینه که یه تعدادی از مقالاتی که تو مجلات اقتصادی چاپ شدن و به ظاهر اصلا موضوعات اقتصادی رو مطرح نمی کنن، مثلا مثل این که فوتبالیست ها چطور پنالتی می زنن، یا تو بازی مثلا کریکت چطور کاپیتان ها تمین زمین بازی انتخاب می کنن، که اونام انتخابایی هست که با همین روش شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. خب پس این بحث بذاریم کنار. خب حالا برای مردم عادی چه در اصل یادگیری هایی داره؟ واقعیت اینه که یادگیری علم اقتصاد به طور عام برای مردم بیشتر از این که به نظر من فوایدش توی یادگیری های اقتصاد خرد باشه، تو فهم مفاهیم اقتصاد کلانه که بخشی از بحث امروزمون خارجه. این که تورم چطور به وجود میاد، نقدینگی چیه، اون موضوعاته. منتها حتما توی تصمیم گیری های فردی هم افراد میتونن بهتر تصمیم بگیرن، اگر که ما محدودیت های سیستم های تصمیم گیری برای افراد بگیم. یعنی اگه افراد بدونن که شما در لحظه‌ای که میخواید تصمیم بگیرید چه محدودیت‌های تصمیم گیریاتون دارید و معمولاً آدم ها دوچار چه خطاهایی تو تصمیم گیری میشن و مطالعات چیا نشون داده و چطور ما این خطا رو میشناسیم؟ این خطا اینه که یا بعدن خود افراد پشیمان میشن از تصمیم گیریشون یا ما تو مطالعهمون میتونیم نشون بدیم که این افراد تصمیم گیریاشون تو طول زمان پایدار نبوده، یعنی تصمیم یک با تصمیم دو همخوان نبوده یا تصمیم یک